دوستان خوب و عزیز ارجمند، بسیار سپاسگزار از تشریف فرمایی و به ویژه تشریف فرمایی به موقع شما. امید ما این هست که بقیه دوستان هم برای زیبا شدن خودشون خیلی وقتی صرف نکنن و به جمع ما زشتان بپیوندن. برحال خوشحال هستم از اینکه لطف کردید تشریف آوردید. ما چند دقیقه رو مخصوصا صبر کردیم به این امید که روز اول هست و برخی از دوستان احتمالاً در جهت حاضر شدن ممکنه با موضوعها و مسائلی روبرو باشن، ولی خوشبختانه فرصت کافی به اندازه گفتگو در اختیار سخنران و ناطق عزیز ارجمندمون قرار خواهیم داد. شما میدونید که ما علوم اجتماعی و علوم تجربی داریم، اما در علوم اجتماعی شاید تاریخ بیش از همه رشته های دیگه سابقه طولانی داره، اما احتمالاً علم تاریخ و فلسفه تاریخ تاریخچه بسیار کوتاه. ولی خوشبختانه استاد عزیز ارجمندی امروز درباره تاریخ یا تاریخچه آزادی با ما سخن میگن که جنبه ها و زمینه های علمی رو همراه با زمینه های ادبی، هنری و بالاخره علوم انسانی و اجتماعی همه با هم دارند. استاد ارجمندی که دانایی، اطلاعات، هوش و حافظه فوق‌العاده‌ای در این زمینه و زمینه‌های مشابه دارند و همون گونه که عرض کردم با وجود که در کار علوم تجربی بودند، خوشبختانه در چارچوب و زمینه علوم انسانی و اجتماعی هم تبحر کامل دارند. اجازه بدید که از سرکار خانم پرتو نوریالا، شاعر، نویسنده، منقد هنری و ادبی و بانوی وارسته و فرزانه، بدون مزاحمت دوستان عرض کنم که تلفن‌دار و پیجر، خواهش کنم که تشریف بیارن و از این به بعد همون گونه که اطلاع دارید ایشون معرف سخنرانان و استادان عزیز و ارجمند ما خواهند بود. سرکار خانم پرتو نوریالا.
خدمت همه شما سروران گرامی سلام عرض میکنم و شما رو به شما خوش آمد میگم به دومین روز از سمینار آزادی. متشکرم از فرمایشات آقای دکتر هلاکویی و خیلی خوشوقتم که من معرف و خوش آمدگوی سخنرانان و استادان محترم در این سمینار خواهم بود. در قدیم وقتی میخواستند سخنرانی استادی رو دعوت بکنند و کسی اون رو معرفی بکنه، میکوشیدند که معرف دانش و کمالاتش بیشتر باشه و یک جمله بود که میگفتند معرف باید عجل بر معرف باشد. اما در این برنامه این قاعده رعایت نشده و از بنده کمترین خواسته شده که استادان گرامی خودم رو معرفی کنم. به هر حال از این فرصتی که سمینار آزادی در اختیار من گذاشت سپاسگزارم. نخستین سخنران ما آقای مهندس بهرام مشیری خواهند بود. من از همین سخنرانان خواهش کرده بودم که قبل از اینکه من معرفیشون بکنم جمله ای رو در رابطه با آزادی به من بگن که شاید در تاریخ این جمله ها بمونه. آقای مهندس مشیری 3 تا جمله به من گفتن به جای یه جمله و بنابراین من هر 3 جمله رو میخونم. آبادی در سایه آزادی مفهوم دارد، نه به قیمت آزادی. عشق و علاقه دیکتاتورها با آزادی به حدی است که آن را منحصراً برای خود میخواهند. نخستین حرکت آزادی خواهانه انسان خوردن میوه بهشتی است که پیامد آن محکومیت به تبعید در زمین خدا بود. اما نمایندگان خدا در زمین حکم او را از تبعید به حبس ابد با اعمال شاقه تغییر دادند. آقای مهندس بهرام مشیری که 29 سال پیش از ایران به امریکا آمد، فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی و ماتریال ساینس می باشد. ایشان در کنار تحصیلات مهندسی با سابقه دانشی پربار در زمینه تاریخ، ادبیات و عرفان ایرانی، ارتباط خیش را با فرهنگ و ادبیات تاریخ ایران دیروز و امروز حفظ کرده. مهندس مشیری تحقیقات و تألیف‌های متعددی دارد که مهمترین آن کتاب تاریخی علمی درباره پیدایش دانش فیزیک اتمی و تراژدی هیروشیما و ناکازاکی است که از آتن تا هیروشیما نام دارد. مهندس مشیری با قبول شرکت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین ایراد سخنرانی و برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف تاریخ، عرفان و ادبیات بر آگاهی عمومی در جامعه ایرانی افزوده است. در حال حاضر علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی فوق، آقای مهندس بهرام مشیری سرگرم تحقیق و نوشتن کتاب مفصل تاریخی تحلیلی درباره دو حمله عظیم عرب و مغول به ایران میباشد. امید می‌رود که این کتاب با نام دو ویرانگری، دو بازتاب در یکی دو سال آینده در اختیار علاقمندان قرار گیرد. آقای مهندس مشیری سخنرانی امروز خودش رو تحت عنوان تاریخچه آزادی ایراد خواهد کرد. آقای مشیری خواهش میکنم. بسنم.
در حقیقت بنده به نوعی وامدار خانم نورعلا هم هستم. حدود 17 سال پیش بنده در یکی از سخنرانی های ایشان که در دانشگاه UCLA بود شرکت داشتم به عنوان مستمع. امیدوارم امروز بتوانم قرض خود را ادا کنم. سپاسگزارم از بنیاد مهرگان، به خصوص دوست ارجمند گرامی آقای مهندس فیروزی، همچنین آقای دکتر هلاکویی و البته شما دوستان که تحت عنوان آزادی دور هم جمع شدیم. اینجا واقعا کار بزرگی است. این کار هر صورت روزی که قرار شد بنده شرکت کنم در این جلسه، آقای دکتر هلاکویی تلفن کردم، با هم صحبت میکردیم، هم ایشون اجازه داشتن هم بنده. چند پیشنهاد بنده کردم و آقای دکتر گفتن فحاش یک مقداری سیاسی است. بالاخره گفتن اصلا اسمش رو بذاریم تاریخ آزادی. بنده هم قبول کردم. هم دکتر از دست من رهایی یافت و هم من و دکتر از دست عنوان. اما حقیقت این است که موضوعی به ابهام تاریخ آزادی بسیار بسیار مشکل است، چون خود آزادی فی حد ذاته یک پدیده مبهم و تفسیر پذیر است. در دوره‌های مختلف نزد کسان مختلف البته آزادی تعبیرهای مختلف داشته، چه بسا که آزادی یک فرد یا یک جامعه به مساوی اسارت جامعه دیگر بوده. عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم که فردوسی میفرماید به یزدان این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. البته به ضعف فردوسی و وطن دوستان اون قرون نخستین، آزادی به مفهوم رهایی از سیطره بیگانه و عرب بوده است و چه بسا نزد ناراضیان روزگار ساسانی آزادی به مفهوم گریختن از سیطره ساسانی و قبول آیین عرب بوده. بنابراین آزادی کسی ممکن است که عرض میکنم اسارت کسی دیگر باشد. البته این مفهوم آزادی هم که عرض کردم در مکاتب مختلف معانی مختلف دارد. نزد صوفیه به عنوان مثال میگوید چند خواهی پیرهن از بحر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، بند بکشا باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. آزادی به مفهوم رهایی از قیود مادی است البته، اما به معنی مدرن
آزادی به مفهومی که ما امروز میشناسیم در حقیقت از قرن 17 هم آمده است، از زمان جان لاک و استوارت میل و ولتر و دیگران، و در جامعه ایرانی به خصوص امروز و به واسطه این تاریخ تلخ 120 ساله تلاش برای به دست آوردن آزادی و حاکمیت ملی، وقتی امروز میگویم آزادی کاملا مترادف است با دموکراسی. بنابراین این شما به خدمت شما امروز مطرح خواهیم کرد و عادتا تاریخ دموکراسی بایستی باشد، که البته بعض دوستان بر این بودند که این کنفرانس آزادی لمس سیاسی نداشته باشد و من این امر البته غیر ممکن دیدم، چون از زمان جان لاک و استوارت میل تا به امروز آزادی یعنی در حقیقت محدودیت های عمل کرده انسان در قلمرو جامعه و هرچه به جامعه مربوط باشد، البته به سیاست هم ربط دارد. بنده دیدم در این چندین دهه گذشته همواره دموکراسی رو در تعارض و تقابل با کمونیسم گرفتن، یعنی این جامعه دموکراتیک است، این جامعه کمونیست است، یا کمونیست در آنجاست، در حالی که کمونیسم اساسا فهوای اقتصادی دارد. ولی اینکه نوع حکومت در یک جامعه کمونیستی چه هست، ممکن است دیکتاتوری باشد، فردی جمعی ممکن هم هست که نباشد، اما دموکراسی فهوای کاملا سیاسی دارد. بنابراین دموکراسی در تقابل با کمونیسم به کار گرفته میشه و دموکراسی در تقابل با دیکتاتوری است و کاپیتالیسم است در مقابل کمونیسم به طور صحیح میشد از آن استفاده کرد. یکی هم جمهوری است و دموکراسی. بسیاری گمان میکنن جمهوری همون دموکراسی است، البته در عصر جدید جمهوری ها سعی دارن خصوص در اروپا و جاهای دیگر که دموکراتیک باشن، اما در معنی کلاسیکان جمهوری با دموکراتیک تفاوت دارد و وجوه مشترک رپابلیک یا جمهوری با یک جامعه دموکراتیک البته انتخاب مردم است، اما در یک جامعه دموکراتیک این پدیده که به قول معروف چکس اند بالانسز گفته می شود در یک سیستم دموکراتیک از سوی مردم هست، یعنی مردم می توانند حکومتی رو عوض بکنن، اما در رپابلیک به معنی کلاسیکان این صحیح هست که حکومت انتخاب می شود، اما گروهی معدود می توانند تصمیم بگیرند برای جامعه. یکی هم لیبرالیسم هست و کمونیسم و از بخوام و دموکراسی، گروهی لیبرالیسم و دموکراسی رو یکی تطبق دارن، اما در اصطور کار چنین نبوده، تفاوت بوده از بین لیبرالیسم و دموکراسی، اما باز در عصر اخیر این دو به هم نزدیک شده اند. این یک شب مطلب بود که خواستم مطلب نهارز کنم، اما تا اینجا که به دموکراسی مربوط هست، شما میدانید واژه یونانی است. بسیار از مصطلحات که ما استفاده میکنیم امروز نظیر ارستوکراسی و دموکراسی و اولیگارشی و غیره و ذالک، اینا همه مصطلحات یونانی هستند و در یونان عرض میکنن که بعد از دو جنگ بزرگ ایران در اونجا که یکی به سال 490 بوده است پیش از میلاد و دیگری به سال 480 که اولی البته به رهبری داریوش سوم و دومی به رهبری خشایارشا بوده است، پرستیج فوق العاده به شهر آتن آمده، ثروت و حشمت و دموکراسی به وجود آمده. البته وقتی میگویم دموکراسی در یونان، مقصود دموکراسی در همه کشور یونانی است، اینها سیتی دموکراسی هستند، شهرهای دموکرات بودند. و این دوره در حقیقت و اندکی قبل از آن به مدت شاید بشود گفت دو سه قرن یکی از پربارترین دوره های تاریخ تفکر انسان هست. این مسابقه آرزوی خوش آمده و ناپدید شده، اما اون فضایی که در آتن به وجود آمده به لحاظ داد و ستدهای فکری و به لحاظ تولید اندیشه های نیرومند و مغزهای اصیل هرگز در تاریخ بشر سابقه نیافته. دموکراسی آتن که ما میگوییم البته به شیوه دموکراسی امروز نبوده و اطلاعات فوق العادی از اون در دست نیست، اینقدر هست که در این دموکراسی بردگان و زنان که اکثریت بودند از جامعه حق رأی به عنوان مثال نداشتند و کسی نمیتوانست به قول امروزی ها شهروند یا سیتیزن آتن بشود و از مواهب دموکراسی برخوردار گردد، در حالی که در دموکراسی امپراتوری رام این معنی بوده است که کسی میشد در فرض فرمود در آن هیته به وجود درآمد باشد اما شهروند بشود. وقتی نگاه بکنیم به چگونگی پیچون، بنده مدت ها در ارتباط با موانع دموکراسی در ایران صحبت کردم، پاره این مباحث رو بعضی دوستان من اصلا شنیدن، بعضی مطالب رو نشنیدن، دوستانی که شنیدن پوزش میخوام از تکرار، اما اینا موارد بسیار مهمی است که باید به اون اشاره کرد که چرا و چگونه دموکراسی در جامعه به وجود آمده است به حدود 2400 سال پیش. و چون بنگریم بنده تصور میکنم این وجود چند خدایی در جامعه یونان از علل بروز دموکراسی در اون جوامع بوده است، چون دموکراسی به نوعی یعنی اقرار به تقسیم قدرت و اعتقاد به تقسیم قدرت و تساهل و تسامح، و این معنی هم در جامعه هندوستان صادق است. یعنی در جامعه هندوستان به جای یک خدا 33 میلیون خداست و یک خانواده هندی که فرض فرمایید 5 نفر هستند، همه هندی ها یک بخش کوچکی از منزل خود رو مبدل کردن به پرستشگاه و از این خدایان بزرگ هندی تصویرها اونجاست، این 5-6 تنی که معروف هستن از زیر لورد گانستا و لورد ویشنو و لورد رام و اینها، و صبح که هندی ها میخوان به کار ببرن هر کی به خدای خود تعظیم میکند و بیرون میرود. این به نظر بنده زمینه بسیار مناسبی برای گسترش اندیشه دموکراسی است و تساهل. و خدمت شما عرض میکنم که در جامعه روزگار پیش از اسلام که به غلط جاهلی گفته شده است، چون این وضعیتی حاکم بوده، یعنی عربان می آمدن در این خانه کعبه 360 بت در اونجا بود و خزون بر اونها بت‌های بزرگی دیگر نظیر لات و عزا و هوبل و دیگر بودند و عربان می آمدن و در این دو سه ماهی که می آمدن در اونجا تمام کین و نفاق رو کنار بزرگی گذاشتن و بت‌های خود رو پرستش می کردن. و کسی که به طور به تفصیل جنگ های روزگار جاهلی رو توصیف کرده است که عز الدین ابن اسیر باشد، کوچکترین نشانی از جنگ های مذهبی عرب پیش از اسلام دیده گزارش نکرده، یعنی دیده نشد که عربی به خاطر فرض فرمود خدای خود یا بت خود با عرب دیگری ستیز داشته باشد. این تساهل و تسامح بعدها از بین البته رفته، یعنی اون میزان جنگ و کشتاری که در روزگار اسلام آمده است واقعا شگفت‌انگیز است که چگونه عربانی که ما اونان رو عربان جاهل می‌نامیم چون این کارهایی نمی‌کردند. و نگاه به جغرافی جهان تا اونجایی که به جوامع مسلمان مربوط هست، از شمال آفریقا گرفته تا اون سوی مرزهای چین، ما اثری از دموکراسی نمی‌یابیم به هیچ وجه. هنوز یک مسلمان متأسفانه به آزادی نرسیده است و بنده تصور می‌کنم که این زمینه توحیدی که هست، که البته می‌دانید توحید البته از یهود آمده است، در مسیح چهره دیگری یافته، اما در اسلام فوق العاده اهمیت دارد و می شود گفت هسته اصلی و محور عمده آیین حنیف اسلام همون توحید است. خداوند قادر متعال، خالق هستی، که از انسان تسلیم و تعبد انتظار دارد. و فی الواقع این زمینه تسلیم و تعبد هرگز زایای روشنفکری نیست و لازمه دموکراسی البته اعتقاد به قدرت انسانی است، اعتقاد به این که انسان میتواند منشأ اثر باشد. و مطلب دیگر موضوع قانونگذاری است که از جلوه های مهم توحید است، توحید اسلامی، چون در دعایین دیگر میدانیم که همه میدانند که این آثار انسان ها نوشتند، اما در آیین اسلام خداوند قانونگذار هم هست به نحوی بارز و صریح. و لازمه دموکراسی البته قانونگذاری انسان بر انسان هست و این معنی در جوامع اسلامی کفر الحاد محسوب می شده و هنوز هم هست. یکی از مشکلات عمده همین تجربه کاهی در ایران که فکر می کنم موضوع سخنی که از دوستان دانشمند هست، مشکل عمده قانونگذاری بود. به محضی که این ترقی خواهان خواستن قانون وضع بکنن، قوانین عرفی، علمای بزرگ اسلام به شدت مخالفت کردن و هر نوع قانونگذاری رو بدعت و کفر در اسلام دانستن. و مطلب دیگری که هست در این جوامع به واسطه عظمت الهی به دستگاه کبریای او رفته رفته اندیشه تقدیس قدرت و تکریم و تعظیم به قدرت در ذهن انسان جا میگیره و از سوی دیگر این مطلب که انسان میتواند منشأ اثر باشد رفته رفته از من میرود، چون همه چیز بستگی به مشیت اوست. حتی در این جوامع انسان بر تاریخ خود نیز حاکم نیست و هر حرکتی که میکند بستگی به مشیت اوست و انسان فی الواقع در یک تحلیل نهایی میشود گفت آلت فعلیت یافتن مشیت الهی است و دموکراسی نیازمند مشیت انسانی است. بنابراین تعجب نکنید که چرا چنین است. اما برگردیم به یونان، این جامعه چند خدایی که بود و این فضای فوق العاده زیبا که برای دادستان فکری بود، اون مدنیت درخشان رو البته به وجود آورد که البته با آمدن اسکندر دوباره به قول همون خود یونانی ها تایرانی، حکومت مطلقه آمد و اسکندر میدانید مکاتب یونان رو منتقل کرد اسکندریه و اون فروغ خیره کنندهی که بود رفته رفته به خاموشی گرایید تا به حواله عرض میکنم 524 بعد از مسیح هست که امپراتوری روم آمده است به طور کلی این مکاتب رو از میون برداشته و مسیحیت رو جانشین آن کرده. بنابراین از اون لحظه که قرون وسطا آغاز شده است به حقیقت تا قرن 17 هم هرچی ما بیشتر می نگردیم در یافتن اندیشه های دموکراتیک یا دموکراسی یا آزادی کمتر می یابیم. این دیوار تسلب و تعصب دین اونقدر بلند بود که به نظر نمی آمد به این زودی بشود انسان اظهار وجودی بکند در مقابل قدرت کلیسا و قدرت پادشاهان. و این دو عامل در واقع مانع بروز اندیشه های دموکراسی بودند، یکی قدرت پادشاهان و دیگری کلیسا. و لازمه پیدایش دموکراسی و آزادی برای انسان البته از میان برداشتن این دو مانع بوده. اما چگونه قدرت عظیم کلیسا نماینده اولوالامر هر کس سخنی میگفت که به حقیقتی رهنمون بود او را از میان میبردند و مشهور است حضور بر 6000 دانشمند رو کلیسا از میان برداشته چون سخنان الهادی گفتند. اما از قرن 15 هم به بعد اندک اندک نشانه هایی از شک و تردید در باب آموزه های دین در اروپا دیده شده است که این رو به قول معروف دوره شکاکیت دینی گفتند. و اون که اساسا معرفت چیست و چگونه ما به معرفت دست میابیم و از کجا ببینیم آموزه های دینی صحت دارد؟ آیا وسیله برای سنجش هست؟ البته تنها وسیله که برای سنجش بود عرض میکنم منطق ارسطویی بود، اما منطق ارسطویی برای این کار کافی نبود. یا چون شک آمد و تردید، البته بعد از شک همواره سوال ها مطرح است و بعد از سوال ها اندیشه حرکت میکند برای جواب. و هیچ جامعه خطرناکتر از جامعه جزمندیش نیست که گمان کند همه حقیقت نزد اوست. و همین دلیل دوست میگفت از کسی که یک کتاب خانه دارد نترسید، از کسی که یک کتاب دارد بترسید. و از صورت این دوره که دوره شک در این گفته میشود یک نقطه عزیز بسیار بسیار مهم که متفکران آمدن برای یافتن جواب و یافتن راهی برای دستیابی به معرفت حقیقی و دانش، که البته میان آنها ما با دکارت بیشتر آشنا هستیم. اول قرن 17 هم دکارت آمده است برای یافتن حقیقت، اما چگونه؟ او میگوید هر تجربه فکری و علمی که مبتنی باشد بر حس، یا به قول انگلیسی زبان ها sense perception، این خطاست که ما نمیدانیم درست هست یا نیست. و بعد بحث مفصلی کرده است در ارتباط با عقاید حاکم از قبیل دین و فلسفه و غیره و اینها. میگوید من نمیدانم که اینها حقیقت دارند یا نه، بنابراین اونها رو کنار بگذارم. و در آخر کار به این نتیجه رسیده است که معرفت حقیقی رو از درون بایستی آغاز کرد و آویخته است در حبل المتین ریاضی. و این که میگوین راسیونالیسم یا راشنالیسم یا خردگرایی از اینجاست که میگوید هیچ به هیچ وجه ما نمیتوانیم عرض میکنم از طریق حواس خود حقیقت رو دریابیم. و این سخن او که میاندیشم پس هستم بی اندازه دارای اهمیت بوده. البته پیش از او فرانسیس بیکن فوق‌العاده اهمیت داشته در چگونگی دسترسی به معرفت. این مطلب رو عرض میکنم که نشان بدهم چگونه کلیسا بی‌اعتبار شد. بنابراین قرن 17 هم مهمترین قرون تاریخ مدنیت بشری است در پیروزی بر تاریکی ها و تعصبات دین در اروپا. و البته دین آمده بود و این آموزه های خود رو تحمیل کرده بود به جامعه و اصرار تمام داشت که اینها همه حقیقت هستند. تئوری دین در باب انسان، تئوری دین در باب کیهان شناخت و دیگر تئوری ها در باب خلقت و غیره، ناگهان عرض می کنند که کوپرنیک پیدا شده و بلافاصله کپلر و گالیله، این سه در یک عصر هستند. و بعد نیوتن نخستین کسی که ثابت کرده است که آموزه های کلیسا غلط است البته کوپرنیک بوده، که می گوید این زمین، این منظومه شمسی زمین مرکز نیست بلکه خورشید مرکز است. اما کوپرنیک نمیتوانست عقاید خود را به اثبات برساند چون هیچ ابزاری در دست نداشت. حتی قوانین متقن کپلر هم به اثبات نرسید چون اون هم ابزاری نداشت. اما گالیله آمد و با ساختن تلسکوپ فضایی و احتجاجات نیرومند نظرات کپلر و کوپرنیک رو به اثبات رسوند. این یک ضربه بسیار بسیار مهلکی بوده است بر پیکر تسلب و تعصب کلیسا. و نیوتن آمد کار را تمام کرد ربابه میشه و گفت یکی از نقاط تحول بزرگ تاریخ بشر انتشار مقاله نیوتن بوده است. پرینسیپیا میگویند که البته بایستی درستان پرینسیپیا باشد. تشریح جهان هستی با احتجاجات نیرومند. بنابراین این راه رو برای روشنفکری گسترده و این تردید رو به وجود آورده است در کلیسا در این زمینه هایی که مربوط کیهان شناخت است اشتباه کرده و دروغ گفته است، ممکن است در زمینه های دیگری هم دروغ بگوید و این یه تسلط در اونجا شکسته.